عزیزان همراه در خدمت شما هستیم همچنان با ادامه برنامه ها از پخش شبکه رادیویی گفتگو رسیدیم به ساعت 12 به وقت تهران. همکاران بنده در این لحظه آماده هستند تا با برنامه زنده رویداد همراه شما باشند.
رویداد بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام به شما خانم ها آقایان، شنونده های عزیز و ارزشمند رادیو گفتگو، روزتون بخیر باشه. من حمید عبیری هستم، به اتفاق دوستان و همکاران خوبم در رادیو گفتگو با شما خواهیم بود از این لحظه با رویداد. و اما مهمترین موضوعات که در این برنامه به اونها خواهیم پرداخت. چرایی بازنگری مجدد طرح جامع مسکن، سهم بالای مشاغل خانگی در رونق و حمایت از متقاضیان کار، آخرین اقدامات انجام شده از سوی هلال احمر برای کمک رسانی و تغذیه و داروی سیل زدگان، و اهمیت ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و اقدامات انجام شده برای حضور مؤثر جانبازان در عرصه های عمومی و حاکمیتی. اما پل‌های ارتباطی برنامه رویداد با شما شنونده فرهیخته 30010-35 سامانه پیام کوتاه ماست، 27-86-10-35 تلفن گویای رادیو گفتگوست. ضمن این که هر گونه نظر، پیشنهاد، انتقاد و یا مطلبی در خصوص برنامه رویداد و برنامه‌های رادیو گفتگو دارید، میتونید از طریق شماره 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران مطرح بفرمایید. همکاران ما منتظر دریافت نگاه و نظر شما خواهد بود. دعوت میکنم با اولین بخش گفتگویی و تحلیلی برنامه امروز رویداد ما رو همراهی بفرمایید. اما در اولین بخش گفتگویی برنامه امروز میخوایم در خصوص سهم بالای مشاغل خانگی در رونق و حمایت از متقاضیان کار گفتگو بکنیم. سرکار خانم مهناز امامدادی، رئیس محترم دبیرخانه ستاد مشاغل خانگی وزارت کار، پشت خط ارتباطی ما هستند. خانم امامدادی سلام به شما، روز شما بخیر، خیلی خوش آمدید به برنامه رویداد رادیو گفتگو.
منم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و همکاران عزیزتون و همه بزرگوارانی که صدای منو میشنون و ایام رو تبریک از منو خدمت همه عزیزان، به ویژه پاسداران گرامی و جانبازانی که تازه سر همه ما هستن.
متشکرم. سرکار خانم امامدادی، اصلا هیچ پشتیبانی و حمایت حقیقی و حقوقی از مشاغل خانگی میشه یا خیر؟ و اگر میشود توسط کدام نهاد یا سازمان یا وزارت خونه؟
بعد از تصویب قانون مشاغل خانگی در سال 89 یک اقدامات و برنامه‌ای برای حمایت از مشاغل سامانده و حمایت از مشاغل خانگی صورت گرفت به شکل قانونی.
بله.
که بالا به شکل خاصی می‌خوایم هدفی که تو این قانون داشتیم هم دیگه عنوانش هست سامانده و حمایت هست و در واقع تلاش کردیم از وضعیت غیر رسمی که بسیاری از مشاغل خانگی دارن اونا رو خارج کنیم و یک رسمیتی به اونو بخشیده بشه.
بله.
که شروع کردیم، ابتدا بس صدور مجوز رو داشتیم، که فعالیت هایی که بیا در چارچوب اون ضوابط فنی و کارشناسی که در فرمت صدور مجوز گفته میشه و اعلام میشه، بله، چنانچه اون ضوابط رعایت بشه، مجوز مشاغل خانگی به متقاضیان محترم تقدیم خواهد شد. ضمن بله. اینکه تسهیلاتی هم هستش در صورت بعد از اخذ مجوز، تسهیلاتی هم به افراد متقاضیان پرداخت میشه.
بله.
و از طرف دیگه ما برای بحث بازارچه‌هایی که در بازارچه‌های در واقع فصلی و حالا روز بازارها در واقع به نوعی که در مناطق مختلف کشور هستن، بازارچه‌های محلی با همکاری شهرداری‌ها و شورای عالی استان‌ها همگی انجام دادیم که افرادی که دارای مجوز مشاغل خانگی هستن با یک سری تخفیفات و یک سری کمک‌های امکان حضور در اون بازارچه‌ها رو هم داشته باشن.
بله.
و البته در بحث جدیدی که در الگوی جدید توسعه مشاغل خانگی داریم، موضوع اتصال به بازار و توسعه بازار و توسعه شبکه فروش محصولات رو هم به شکل خیلی جدی‌تر در دستور کار داریم و یک دو سالی هست که شروع کرد.
بسیار عالی. خانم امامدادی، امروزه کسب و کارهای خانگی به عنوان یک راهکار مهم برای ایجاد اشتغال و درآمد نه تنها در کشور ما بلکه در خیلی از کشورهای دنیا به حساب میاد.
بله.
اما اینکه چرا بانک‌ها همکاری خوب و مناسبی رو در خصوص حالا ارائه تسهیلات مشاغل خانگی ندارن، از اون مواردی است که شاید برای خیلی از کسانی که در حوزه مشاغل خانگی مشغولند این سوال مطرح باشه. از زبان شما پاسخشو بشنویم.
خب این که در واقع چی میگن در خودش رو دل ما و مشکل درد دل خود ما رو عنوان فرمودیم و سالها ما داریم تلاش میکنیم. البته اگر بگیم که تغییری نداشته، خب شاید کم لطفی باشه در حق بانک‌ها.
بله.
به نسبت شرایط مقدار بهتر شده و ما بحث رو داریم در مشاغل خانگی تحت عنوان فعالیت‌های پشتیبانی که به نوعی فعالیت‌های شبکه‌ای هستن و تلاش ما برای اینه که متقاضیان رو هدایت کنیم به سمت این بخش از فعالیت ها.
بله.
چون خیلی از افراد که به شکل انفرادی کار میکنن در بازار نمیتونن حضور موفقی داشته باشن.
بله.
اما اگر به یک بنگاه بالادستی، به یک فرد شخص حقیقی یا حقوقی که امکان حضور موفقی در بازار رو داره، این افراد پراکنده به همچین شخصی وصل بشن،
بله،
طبیعتاً میتونن در بازار گامهای محکمتری بردارن و حضور موفقی داشته باشن. یکی از مشکلات ما با بانک‌ها داریم عدم استقبال بانک‌ها از اعطای تسهیلات به این دسته از متقاضیان مشاغل خانگی بود.
چندتا
در یکی دو سال گذشته یک سری اقدامات انجام شده، ولی قطعا نیاز بیش از اینا هستش و بایستی پررنگ‌تر از گذشته و پررنگ‌تر از آنچه که الان هم هست به حمایت از فعالیت‌های پشتیبانی و شبکه‌ای بپردازیم.
الان اگر کسی قرار باشه یک شغل خانگی رو راه اندازی بکنه و نیاز به تسهیلات داشته باشه و اگر به بانک بخواد مراجعه بکنه برای دریافت تسهیلات، نیازمند معرفی از جانب وزارت کار هست، درسته؟
اگه تذاری من خیلی خلاصه کل فرایند رو خدمتون عرض کنم.
ممنون میشم.
ما سامانه رو در سایت وزارت کار داریم که علاقمندان میتونن با مراجعه به سایت وزارت کار بخش مشاغل خانگی اون سامانه رو ملاحظه کنن و بله. کل اطلاعات لازم اونجا هست، قانون، دستور عمل، ضوابط، رشته‌ای که اونجا هست رو مطالبه فرماین و بخشی هم هست برای ورود به سامانه، به ثبت نام در سامانه. با ورود به اون سامانه متقاضیان اولا که شیوه فعالیت رو مشخص میکنن که میخوان به شکل انفرادی و مستقل کار کنن یا اینکه میخوان تحت پوشش یک پشتیبان کار کنن یا اینکه نه خودشون میخوان پشتیبان باشن. حسب نوع انتخاب و اون هدفی که دارن یکی از این سه گزینه رو انتخاب میکنن و اونجا میرن. فرمت ثبت نام هست، ثبت بخشش که مشخصات شخصیه و بخش دوم که اطلاعات تر در واقع اون تر توجیهیشون در بخش دوم فرم ثبت نام هستش.
بله.
که اینا مشخصات رو اونجا و مشخصات ترشون رو اعلام میکنن و این تر از طریق سامانه میره برای دستگاه اجرایی مربوطه، اونا بررسی میکنن.
بله.
اگر ایراد اشکالی داشته باشه از طریق در واقع همون کد به خود متقاضی اعلام میشه و متقاضی با اون کد رهگیری که هنگام ثبت نام دریافت کرده با مراجعه به ثبت نام متوجه میشه و اون اشکالات رو باید برطرف کنه.
بله.
و اگر که ایرادی نداشته باشه میاد برای ادارات داوون کار و رفاه اجتماعی که اونجا در واقع اون مجوز صادر میشه و افرادی که در حین ثبت نام اعلام کرده باشن که برای ادامه فعالیت نیاز به وام دارن، معرفی اونها در واقع اون نام معرفی نامی اونها برای بانک تهیه خواهد شد و در همین فرایند طرحشون هم برای به بانک مربوطه ارسال میشه.
بسیار خوب. و اینکه امسال سال رونق تولید نامگذاری شد توسط رهبر معظم انقلاب بفرمایید که مشاغل خانگی چقدر میتونن مؤثر باشن و چه ظرفیت هایی درش وجود داره برای محقق شدن شعار امسال.
همونطور که در ابتدای صحبت هم اشاره فرمودید، مشاغل خانگی ظرفیت بسیار مهمی داره و اشاره فرمودید حتی در کشورهای دیگه. من عرض کنم که بسیار از کشورهای پیشرفته به مراتب قدم‌های خیلی پررنگ‌تری در این زمینه برداشتن.
بله.
و مطالعات نشون میده که کشورهای پیشرفته در بحث مشاغل خانگی خیلی پررنگ‌تر ورود کردن.
بله.
مشاغل خرد و خانگی و اهمیت و بهای بیشتری دادن به اونها. ضمن اینکه عرض کردم در لابلای عرایزم که ما بس رو تحت عنوان الگوی جدید توسعه مشاغل خانگی داریم که در الگوی جدید بحث توانمندسازی متقاضیان و اتصال اونها به بازار رو به شکل خیلی جدی در دستور کار داریم که در مرحله اول در 9 استان اون کار انجام شد.
بله.
و انشالله در سال جاری اگر که اعتبار مربوطه تمام بشه اون رو در سایر استان ها سعی میکنیم اجراییش کنیم.
بله.
توی این اگر که این بحث توانمندسازی و اتصال به بازار صورت بگیره، نیاز و این وابستگی متقاضیان به تسهیلات که یکی از مشکلات اساسی این فرایند هست در واقع کم خواهد شد. ما در تجربه‌ای که در 9 استان داشتیم، 9 استان مرزی شرق و غرب توی دو سال گذشته انجام دادیم.
بله.
به تعداد انگشت شماری از افراد نیاز به تسهیلات پیدا کردن، اونم افرادی که دیگه واقعا به معنی واقعی کلمه کار رو توسعه دادن و الان برای توسعه کار نیاز به تسهیلات دارن و خیلی از افراد توسعه کارشون در واقع انجام فعالیت و ادامه فعالیتشون نیاز به تسهیلات نداشته. این یه بحث قضیه. ضمن اینکه با توجه به شرایط و ویژگی‌های بسیار خوب و خاصی که مشاغل خانگی داره.
بله.
و اینکه با حداقل هزینه میشه کارو انجام داد و خیلی از مسائل و مشکلاتی که پیرامون بحث آلودگی، ترافیک و نیاز به ترددهای مکرر در شهر در واقع مطرح هستش، تو بحث مشاغل خانگی ما این معضلات رو نداریم و میتونه کمک کنه به رفع بسیاری از مشکلات. و هم بعضی این که خیلی از افراد رو داریم که مهارت‌های رو در کارهای مختلف دارن اما به هر دلیلی حالا معلولیت هست یا نمیدونم مشکلی دارن، اصلا تمایلی ندارن که خارج از خونه کار کنن. به هر دلیلی مشاغل خانگی در واقع پاسخی بسیار خوب و روشن هست برای استفاده از ظرفیت این قبیل افراد.
بسیار.
و در واقع با همین دلیل قطعا میتونه در بحث رونق تولید بسیار مؤثر باشه و امیدواریم در صورت تامین اعتبار مربوطه بتونیم در واقع نتایج خیلی خوبی رو امسال دست پیدا کنیم و مسلما میتونه در واقع تحقق این شعار و عملیاتی شدن اون در حوزه مشاغل خانگی هم در واقع اتفاقات خوبی بیفته.
بسیار متشکرم از شما خانم میموندادی،
انشالله
که اتفاقات خوبی امسال در حوزه مشاغل خانگی هم بیفته و کمک بکنه به بحث رونق تولید. خیلی ممنونم، روز خوبی داشته باشید و خدا نگهدارتون.
خدا نگهدار.
متشکرم. در خصوص سهم بالای مشاغل خانگی در رونق و حمایت از متقاضیان کار گفتگو کردم با سرکار خانم مهناز امامدادی، رئیس دبیرخانه ستاد مشاغل خانگی وزارت کار. اما نگاهی داشته باشیم به خبرها. سردار محمد رضا یزدی فرمانده سپاه محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم گفت هر جا ببینیم نیروهایی چه آمریکایی و چه غیر آمریکایی در صدد برهم زدن نظم منطقه هستند و میخواهند آن را به آشوب بکشند با آنها مقابله میکنیم. سردار محمد رضا یزدی افسود دشمن اگر بخواهد کاری در منطقه انجام دهد که موجب برهم خوردن شرایط منطقه، ظلم به مردم آن و ایجاد اختلاف بین اقوام و ملت ها شود، به طور حتم با مقابله سپاه، نظام اسلامی و ملت ایران روبرو می شود. ساعت 12:14 است. برنامه رویداد رادیو گفتگو رو میشنوید. همچنان ما رو همراهی بفرمایید با یک بخش گفتگوی و تحلیلی دیگه همراهی شما. حدود 22 روز از حادثه سیل در بعضی از نقاط کشور میگذره و همچنان نیروهای امدادگر در حال کمک رسانی به حادثه دیدگان هستند. در خصوص آخرین وضعیت امدادرسانی به سیل زدگان گفتگو میکنم با جناب آقای دکتر مرتضی سلیمی، رئیس سازمان امداد و نجات سازمان هلال احمر. آقای دکتر سلیمی سلام، روز بخیر، خدا قوت.
سلام، من هم جناب علی عرض ادب و احترام خدمت جناب علی، تبریک روز عید عرض کنم خدمتتون که بله 22 روز از سیل میگذره.
بله.
تقریبا 24 استان درگیر در سیل و آب گرفتگی و برف کولاکی که الان مهمترین بخشمون در استان خوزستان هست که 21 شهرستان از استان خوزستان تحت تاثیر قرار گرفته بود. 67 هزار نفر رو اسکان اضطراری دادیم، 141 روستا آب گرفته داشتیم که 233 روستا هم تخلیه آب شده. بالغ بر 960 نفر روزانه فعالیت میکنن، 6 فروند بازگرد در خدمتشون هستیم، 60 اردوگاه رو ایجاد کردیم و تیم های استان های اصفهان، فارس، البرز و کرمان هم به ما کمک میکنن. بالغ بر 9000 دستگاه هم چادر توزیع شده.
بسیار.
عملیات هم ادامه داره. استان لرستان تقریبا جز پل دختر تمام شده عملیات.
بله.
امیدواریم پل دختر رو هم دختر بسیم تمام کنیم.
و اینکه آقای دکتر سلیمی اگر قرار باشه که مردم کمک بکنن به حالا هموطنانمون در مناطق سیل زده، مهمترین اقلامی که الان مورد نیاز هست برای این مناطق شامل چه بخشی؟
به نظر من بهترین کمک سطح نقدیه که کمک بکنیم به بازگشت به زندگی طبیعیشون، چون اقلام زیستی و غذایی الحمدلله به اندازه کافی هست.
خب شماره حسابی رو معرفی می‌فرمایید؟
99999 جمعیت هلال احمر در همه شعب بانک ها قابل وصول هست و میتونن کمک
بسیار. و اینکه الان مهمترین مشکلاتی که برای امداد رسانی به مردم مناطق سیل زده وجود داره در حالا هر کدام از استان ها شامل چه بخشی؟
الحمدلله تقریبا مشکل خاصی نیستونه، بازگرد هامون کمک به ما میکنه.
بله.
مطمئنن آماده بودن زیرساخت های مثل راه و زیرساخت پل ها کمک میکنه که امداد رسانی
بسیار خوب. نکته ای، توصیه ای یا به هر حال مطلبی هست که بخواید با مردم مستقیما صحبت بکنید در حوزه امداد رسانی؟
من خواهشم از مخصوصا در استان خوزستان این است که حتما از آبهای بهداشتی استفاده بکنن.
بله.
با توجه به شرایطی که اقوام بهداشتی هم از امروز توضیح میشه که بتونیم کمک بهتری انشاءالله داشته باشیم.
خیلی متشکرم از شما دکتر سلیمی.
متشکرم.
روز بسیار خوبی داشته باشید. خدا قوت و خدا نگهدارتون. در خصوص وضعیت امدادرسانی به مردم مناطق سیل زده گفتگو کردم با جناب آقای دکتر مرتضی سلیمی، رئیس سازمان امداد و نجات سازمان هلال احمر. شماره 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران به صورت 24 ساعته در اختیار شماست. دوستان و همکاران ما در واحد روابط عمومی آماده ی دریافت نظرها، پیشنهادها و انتقادهای شما هستند. هر کجای ایران اسلامی که هستی با شماره گیری این شماره سه رقمی، یعنی 162، به طور مستقیم میتونید با همکاران ما در ارتباط باشید. نظر، پیشنهاد، انتقاد و یا نکته ای اگه دارید میتونید مطرح بفرمایید. وقت شما بخیر باشه. رویداد رادیو گفتگو رو میشنوید. امروز مصادف هست با میلاد حضرت ابوالفضل العباس علیه السلام و روز جانباز. این روز رو اولا به همه شما شنوندهای خوب رادیو گفتگو و به ویژه به جانبازان عزیز و سرافراز کشورمون تبریک و تهنیت و شادباش میگیم. در این بخش هم قرار هست که در خصوص اهمیت ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و همچنین اقدامات انجام شده برای حضور مؤثر جانبازان در عرصه‌های عمومی و حاکمیتی گفتگو بکنیم با جناب آقای دکتر نادر نصیری، مدیر کل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان تهران. آقای دکتر نصیری سلام، روز بخیر، تبریک میگم این روز رو به شما، خیلی خوش آمدید به رویداد.
بسم الله الرحمن الرحیم. جوای امیری از سلام و ادب ارادت دارم از شما، همکاران خوب شما و همه مردمان خوب و فهیم و ولایت مدار و به عبارت مخاطبین برنامه خوب شما عرض تبریک تهنیت ایام خجسته و فرخنده ای رو که پشت سر گذاشتیم درش هستیم و پیش رو داریم، خصوصا میلاد با سعادت حضرت اولفضل علیه السلام و روز جانباز رو به همه ایثارگران خصوصا جانبازان عزیز کشور ما.
درود بر شما. آقای دکتر نصیری، فرهنگ ایثار و شهادت اگر به همه لایه‌ها و حوزه‌های جامعه پیوند بخوره نتایج بسیار مطلوبی خواهد داشت. این از نکاتی است که رهبر معظم انقلاب هم بارها و بارها در مقاطع مختلف بهش تاکید کردن و اشاره کردن. اما اینکه تاکنون چه اقداماتی انجام شده برای حضور مؤثر جانبازان در عرصه‌های عمومی و همچنین حاکمیتی؟
ببینید، اونچنان که اشاره فرمودید و تاکید از آقا رو به مناسبت‌های مختلف داشتیم. بله. اصلا ایثار که مختص به عرصه دفاع مقدس نیست، گرچه اوج قله ایثار شهید و شهادت و جانبازی آزادگی است.
بله.
و اثرگذاری ایثارگران ما در واقع در عرصه دفاع مقدس انکار ناپذیره.
بله.
ولی اعتقاد داریم که در لایه‌های مختلف جامعه هم می شود ایثار رو تعریف کرد و اگر ایثار نهادینه بشود در عرصه‌های مختلف قطعاً پیشگیری خیلی از ناهنجاری‌ها رو خواهیم داشت، چنان که مقام معظم رهبری سالیان سال هم دغدغه در واقع سبک زندگی اسلامی رو دارن، به نظر میرسه که با نهادینه کردن و جاری کردن ایثار در لایه‌های مختلف جامعه میشود این کار رو انجام داد. هم بستر قانونی داریم برای این کار و بذارید بنده این مورد رو روش تمرکز بکنم که بحث ایثار دریا بلکه دنیایی است که نمیشود در بحث ترویج ایثار یک سازمان و یک نهاد فرهنگی رو مسئول بدانیم و تمرکز بکنیم در اون سازمان. اعتقاد دارم به شخصه هم از منظر شخصیت حقوقی و هم از منظر شخصیت حقیقی ایثار و ترویج ایثار رو باید همه آحاد جامعه، همه نهادهای فرهنگی در واقع براش برنامه داشته باشن، تمرکز بکنن و ما هم در نهاد آرمانی بنیاد شهید امور ایثارگران مطابق و در واقع وظیفه قانونی اون چه که در توان و وسع ما تا اینجای کار در واقع تلاش داشتیم و اهتمام خواهیم داشت.
بسیار عالی. آقای دکتر نصیری عزیز، تجربه نشون میده که ورود فرهنگی ایثار و شهادت به عرصه‌های مختلف از جمله هوافضا، نانو، ساخت موشک، اقتصاد و مقاومتی و مدیریت جهادی یکی از عوامل بسیار مؤثر در تعالی و پیشرفت کشورمون در این حوزه‌ها بوده.
بله.
الان جانبازان و تجربیاتشون تو عرصه‌های مختلف چه جایگاهی دارن؟
ببینید، با توجه این که بنده افتخار داشتم بالغ بر 30 سال با جانبازان عزیز زندگی بکنم و در حوزه‌های مختلف هم سابقه مدیریتی داشتم.
بله.
به شما عرض بکنم اونچنان که جانبازان عزیز ما در واقع در عرصه دفاع مقدس اثرگذار بودن.
بله.
بعد از اتمام جنگ هم در حوزه‌های مختلف تمرکز کردن.
بله.
اون نخبگان ایثارگر ما و خصوصا جانبازان ما در عرصه‌های مختلف داریم که هنوز دارن ایثار میکنن، دارن در واقع اثرگذاری میکنن و من فکر میکنم که جانبازان عزیز ما و خصوصا نخبگان ایثارگر ما به لحاظ در واقع نهادینه شدن بحث ایثار در بافت شخصیتی اونها می توانند در کنار در واقع ارتقای تحصیل و توانایی با تمرکز بر مؤلفه ایثار اثرگذاری بیشتر داشته باشند.
بسیار عالی. و اینکه آیا جانبازان ما الان در تصمیمات حاکمیتی هم سهمی دارن، نقشی دارن؟
شما الان قریب 300 نفر نماینده مجلس و بیش از یک سوم ایثارگر داریم، جانباز بالای 50%، 70% داریم.
بله.
در عرصه‌های مختلف مدیریتی دارن اثرگذاری میکنن و من هدف من دارم میگم که اثرگذاری میکنن و نمیگم مدیریت میکنن. بنابراین در حوزه‌های مختلف در واقع به شکلی اثرگذارم و مایه مباهات.
و البته مقام معظم رهبری هم که خودشون این مدال رو بر سینه دارن به عنوان ولی فقیه.
بله.
یه نکته خیلی مهمه یا دکتر نصیری، و اون این که ما هرچه داریم از پایان 8 سال دفاع مقدس به دوران جنگ تحمیلی فاصله میگیریم، شاید تو نسل‌های جدید این فرهنگ کمرنگ‌تر جلوه بکنه و کمرنگ‌تر دیده بشه. یکی از دلایلش میتونه این باشه که متولیان امر و شاید حتی خود جانبازان خیلی به تلاش نکردن که در بین جوان‌ترها حاضر بشن و این فرهنگ ایثار و شهادت رو تبیین بکنن و منتقل بکنن.
بله.
حالا بنا به اعتقاداتی داشتن یا نگاهی که نسبت به این اتفاق و این شرایط داشتن، ترجیح دادن گوشه‌گیرتر باشن یا خیلی آرامتر و بی سر و صداتر فعالیت بکنن در اجتماع.
بله.
آیا بنیاد شهید و عموری سرگران برنامه‌ای داره برای این که از خود جانبازان استفاده بکنه برای تبیین و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در همه لایه‌ها؟
ما الان در قالب تشکل نخبگان و فرهیختگان ایثارگر ما که کمیتن کل کشور و این در عرصه‌های مختلف این دوستان رو در واقع به چکی ورود میدیم و اصلا اجازه بدید به چکی دیگه این مطلب رو عرض میکنم. از این ظرفیت‌ها، از این پتانسیل‌ها داریم استفاده
میکنیم. آی دکتر نصیری
جان،
یه جا به جا بشید، ما صدای شما رو با کیفیت خوب
میدیم. ضمن این که من عرض کردم امیری، بحث ترویج فرهنگ ایثار و شهادت دنیاییه که همه آحاد جامعه، همه در واقع نهادهای فرهنگی و ترواز است.
بله.
که حضور ایثارگران و جانبازان در عرصه ترویج فرهنگ ایثار و شهادت میتواند موثرتر باشه.
بسیار عالی، خیلی متشکرم، روز بسیار خوبی رو براتون آرزو می‌کنم. یک بار دیگه بهتون تبریک میگم، شما رو به خدا می‌سپارم.
متشکرم، خداحافظ.
زنده باشید، خداحافظ. در خصوص اهمیت ترویج فرهنگ ایثار و شهادت، گفتگوی من رو شنیدید با جناب آقای دکتر نادر نصیری، مدیر کل بنیاد شهید و عمور ایثارگران استان تهران. جمعی از فعالان آمریکایی در اعتراض به دخالت‌های واشنگتن در امور داخلی ونزوئلا روبروی سفارت این کشور در واشنگتن تجمع کردند. معترضان در محکومیت دخالت‌های آمریکا در امور ونزوئلا و تصمیم غیرقانونی شورای دائمی سازمان کشورهای آمریکایی در تایید غیرقانونی خواندن گوایدو به عنوان نماینده کشور ونزوئلا مقابل سفارت این کشور در واشنگتن تجمع اعتراضی برپا کردند. رؤسای جمهوری اسلامی ایران و فرانسه در تماسی تلفنی درباره مهمترین مسائل دو جانبه منطقه‌ای و بین‌المللی گفتگو و تبادل نظر کردند. آقای روحانی در تماس تلفنی امانوئل مکرون با وی برجام را توافق بسیار مهم خواند و با تاکید بر این که ما خواهان اجرای کامل تعهدات دو طرف در توافق برجام هستیم تا ایران نیز طبق مفاد آن به منافع مشروع اقتصادی خود در آن توافق دست یابد. خاطر نشان کرد ایران با وجود عمل به تعهداتش هنوز شاهد اقدام عملی قابل توجهی از طرف مقابل نبوده است.